کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. مادام برتیه. بلافاصله بعد از برنامه مرتاز، برنامه خانم آنی برتیه، هنرپیشه کمدی فرانسه شروع شد. خانم برتیه چند صحنه از نمایشنامه‌های مشهور را به تنهایی اجرا می‌کرد. دو قطعه اول با تحسین و کف زدن شدید هزار خاتمه یافت و مادام برتیه که قصد خارج شدن از صحنه را داشت، در اثر دست زدن‌های شدید ناچار شد دوباره جلوی صحنه بیاید. بعد از اظهار تشکر از هزار، در حالی که تبسم شیرینی بر لب داشت، گفت: خانم ها آیان، حالا یک صحنه از کمدی خانم ادوارد را برای شما اجرا می کنم، ولی می خواهم خواهش کنم یکی از آقایان برای کمک به من روی صحنه بیاید، چون تمام لطف و مزه این صحنه این است که صحبت های لوسیل قهرمان آن خطاب به یک مرد باشد. هنوز خانم برتیه صحبتش را تمام نکرده بود که از چهار گوشه سالن نظرها متوجه میز ما شد و تمام جمعیت در حالی که به شدت دست میزدند فریاد میکشیدند: آجی آجی برود. و مأمور نورافکن صحنه نیست که نگاه ها را متوجه میز ما دید، نورافکن را متوجه میز ما کرد. من مطلب را به حاجی حالی کردم و به او گفتم که تمام جمعیت میل دارند که او برود و همبازی خانم برتیه بشود. خانم هم با سایرین همصدا شده و حاجی را به روی صحنه می طلبید. حاجی که برای شرکت در عملیات مرتاض داوطلبانه روی صحنه رفته بود، از وحشت ماری که به دستش داده بودند دیگر نمی خواست به آنجا برگردد و وقتی دید همه جمعیت صدا می زنند آجی، به من گفت: همه اینها تقصیر توه که اسم منو روی صحنه جلوی همه گفتی، وگرنه اینها حاجی رو از کجا میشناختند؟ بالاخره وقتی به او فهماندم که مار را بردند و فقط باید در مقابل مادام برتیه زیبا بایستد و کار پرزحمتی از او نمیخواهند، از جا بلند شد. مردها و زنها با قیافه‌های خندان دست میزدند. حاجی بعد از رؤیت آن مار کذایی برای تقویت قلب چند گیلاس شامپانی پشت سر هم خورده بود و خیلی راست و درست راه نمی رفت. دو سه بار تلو تلو خورد و از پله‌های صحنه بالا رفت و مقابل خانم برتیه ایستاد. خانم شروع به بازی کردن رول یک زن هوسباز کرد که می‌خواهد مردی خشک و سرد را بر سر مهر بیاورد. با نگاه‌ها و حرکات هوس‌انگیز و کلمات دلنشین به حاجی نزدیک می شد، پشت سر او می رفت، جلوش می آمد. حاجی که ابتدا اخم کرده بود کم کم قیافش شکفت و نیشش تا بناگوش باز شد و یک بار وقتی خانم برتیه خیلی صورتش را به صورت او نزدیک کرده بود، حاجی حرکتی به سرش داد و گونه خانم را بوسید. نه تنها جمعیت زیر قهقه زد، بلکه خانم برتیه هم از این حرکت حاجی خندش گرفت و رولش را فراموش کرد. مردم خیلی دست زدند. خانم برتیه با سر تشکر کرد و از صحنه بیرون رفت. حاجی هم از پله‌ها پایین آمد و تا وقتی سر میز رسید و نشست، مردم برای او دست می‌زدند. حاجی در حالی که لبخند بر لب داشت با سر اظهار تشکر می‌کرد. وقتی سر میز نشست، لوسین و ژینت از جا بلند شدند و پیشانی او را بوسیدند. در این موقع رقص شروع شد. ارکستر شروع به نواختن کرد. حاجی که خیلی شنگول و روشن بود از جا بلند شد، دست ژینت را گرفت و شروع به رقصیدن کرد. ارکستر یک والس تند می زد و حاجی سامبا می رقصید. در تمام طول و عرض پیست بزرگ رقص مردم حاجی را تماشا می کردند. به خصوص خانم ها او را به هم نشان می دادند. حاجی قهرمان بلا رقیب آن شب شده بود. من و لوسین هم با هم می رقصیدیم. وقتی رقص تمام شد حاجی و ژینت سر میز ما بر نگشتند. من از جا بلند شدم و دنبال آنها رفتم. وقتی به سالن دیگر کازینو که در آنجا هم میز چیده بودند رسیدم، دیدم حاجی و ژینت سر یک میز بزرگ بین جمعی نشستند. دور این میز یک دسته زن و مرد جمعاً در حدود 12 یا 13 نفر نشسته بودند. بعداً فهمیدم که همه سوئیسی بودند و از قرار حاجی و ژینت را دعوت کرده بودند که چند دقیقه سر میز آنها بنشینند. حاجی نتوانسته بود دعوت خانمهایی به آن قشنگی را رد کند. من از دور نگاهی به میز آنها انداختم. حاجی یک گیلاس شامپانی در دست داشت و دست دیگر را روی شانه لخت یک خانم خیلی خوشگل خوش لباس گذاشته بود. آنها را به حال خود گذاشتم و به سالن اولی برگشتم و ماجرا را به لوسین گفتم. او هم عقیده داشت که نباید مزاحم آنها شد. خودشان یک ساعت دیگر به سر میز برمیگردند. تنها و بی پول. دو سه بار رقصیدیم. یک بار وقتی در حال رقص از کنار یکی از پنجره‌های بزرگ سالن که به طرف خیابان کنار دریاچه باز می‌شد می‌گذشتیم، لوسین ناگهان مرا سر جا متوقف کرد و در حالی که از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد گفت: نگاه کن. من نگاه کردم، دیدم در خیابان کنار دریاچه همان دسته سوئیسی‌ها که حاجی سر میزان‌ها نشسته بود در دو اتومبیل خیلی شیک آمریکایی سوار شدند. حاجی و ژینت را هم سوار کردند. من و لوسین نگاهی به هم انداختیم و قبل از اینکه فرصت ادای کلمه بیابیم اتومبیل‌ها به راه افتادند و با سرعت دور شدند. من و لوسین با عجله خود را به سالن دیگر رساندیم. من پیش خدمت آن میزی را که سوئیسی‌ها اشغال کرده بودند صدا زدم و از او پرسیدم ببینم می‌داند آنها کجا رفتند یا نه. پیش خدمت کمی فکر کرد و گفت: بله، حالا یادم آمد. این بطری آخر شامپانی را که آوردم شنیدم با هم صحبت از حرکت به ژنو می‌کردند، اما خیلی خورده بودند. به خصوص این آقا و خانم آخری که آمدند سر میز به کلی مست شده بودند. من و لوسین بر جا خشکمان زد. هر دو قبل از همه چیز به این فکر افتادیم که پول میز را چه کنیم. با قیافه های اندوهباری بر سر میز خودمان برگشتیم و با ترس و لرز گارسون را صدا زدیم و صورت حساب را از او خواستیم. وقتی بعد از 2-3 دقیقه صورت حساب را آورد، آه از نهادمان در آمد، چون 3 بطر شامپانی که حاجی یکی پشت دیگری سفارش داده بود به مبلغ 9000 فرانک بالغ می شد. من از دار دنیا فقط 5000 فرانک داشتم و لوسین هم تمام پول مخارجش را همراه داشت و بیشتر از 3700 فرانک نبود. باز 300 فرانک کسر داشتیم. و هر صورت بود ماجرا را به گارسون گفتیم. گارسون هم انصافاً آدم نجیبی بود. گفت این 300 فرانک جزء انعام خود اوست و اجالتاً از آن صرف نظر می کند، به شرط آنکه هر موقع پول گیرمان آمد ببریم و پول او را بدهیم. با اینکه مجلس تمام نشده بود بلند شدیم و از کازینو بیرون آمدیم. هر دو در فکر بودیم و هر چند دقیقه یک بار از یکدیگر می‌پرسیدیم چه کنیم. وضع واقعاً خراب بود. تا شاهی آخر پولمان را به گارسون کازینو داده بودیم و از قرائن پیدا بود که حاجی و ژینت در حال مستی با آن سوئیسی‌ها به ژنو رفتند و معلوم نبود چه موقع برمی‌گردند و ما از ساعت 7 که مختصر شامی خورده بودیم تا آن موقع که 1-2 ساعت از نیمه شب گذشته بود چیزی نخورده بودیم. باران هم گرفته بود. پیاده تا چادرمان رفتیم. چون گرسنگی خیلی اذیت می‌کرد، شروع به تفحص در ظرف‌ها و اسباب‌هایمان کردیم. ولی از قرار ژینت عصر روز پیش تمام خوردنان‌ها را دور ریخته بود. ناچار 1-2 لیوان آب خوردیم و هر کدام در چادرمان دراز کشیدیم. ولی از گرسنگی خوابمان نمی برد. هر چند دقیقه یک بار لوسین مرا صدا می زد. ایرج بگو ببینم تو هنری نداری که با اون بشه یه خورده پولی در آورد؟ من هرچه فکر می کردم هنری در خود سراغ نداشتم که بشود پول نانی در آورد. وقتی جواب منفی می دادم چند دقیقه ساکت می شد و دوباره می پرسید ایرج تو کسی رو نمی شناسی که از اون یک خورده پول قرض بگیری؟ می گفتم نه من آشنایی اینجا ندارم، حالا بخواب تا صبح یک فکری می کنی. من این را می گفتم که لوسین کمی آرام بگیرد، ولی می دانستم و مطمئن بودم که تا حاجی بر نگردد امید به دست آوردن یک لقمه نان را هم نداریم، چون حتی ساعت من که ممکن بود فروخت یا گرو گذاشت پیش حاجی مانده بود. عصر روز پیش که برای آبتنی رفته بودیم، من که با پیراهن و شورت به کنار دریاچه رفته بودم، ساعتم را به حاجی داده بودم که در جیبش بگذارد و در جیب او مانده بود و می دانستم که حاجی وقتی بین یک دست خانم خوشگل و خوشقد و بالا باشد محال است به یاد ما بیفتد و اتفاقاً همینطور هم شد و در عرض چند روز غیبتش وقایع عجیبی برای من و این دختر بیچاره فرانسوی روی داد که شرح آن خواهد آمد. صبح با حال زاری از خواب بیدار شدیم. دوربین فروشی. وقتی بعد از 2-3 ساعت خواب بیدار شدیم ساعت در حدود 8 صبح بود. لوسین به اندازه من طاقت تحمل گرسنگی را نداشت. من در عرض چند سال اقامت در فرنگستان چندین بار گرسنگی طولانی کشیده بودم. دوباره ناامیدانه شروع به جستجوی یک لقمه نان خشک میان اسباب‌های من کردیم. تمام اساسیه و چادرهای من را زیر و رو کردیم. هیچ چیز خوردنی پیدا نکرد. لوسین هر چند دقیقه یک بار فکر میکرد و راه تازه‌ای را پیشنهاد میکرد، ولی هیچ کدام از پیشنهادهایش عملی نبود. نه من و نه او کسی را در شهر نمی‌شناختیم. لوسین مرتباً به من قرولند میکرد که چرا 100 فرانک کمتر به گارسون کازینو ندادم که با آن بتوانیم به پاریس یا گرونبل تلگراف کنیم که برای من پول بفرستند. وقتی از جستجوی بدون نتیجه در لابلای اساسی خسته شدیم، در گوشه ای روی چمن جلوی چادرها نشستیم و به فکر فرو رفتیم. بعد از چند دقیقه لوسین مثل ترقه از جا پرید، بازوی مرا گرفت و گفت دوربین عکاسی، دوربین عکاسی. مقصود او را فهمیدم. بدون اینکه منتظر بشوم جمله‌اش را تمام کند از جا پریدم، به داخل چادر دویدم، دوربین عکاسی حاجی را که در گوشه چادر زیر یک حوله پنهان کرده بود برداشتم و بیرون آمدم. احتیاج به صحبت و توضیح نداشتم. هر دو فهمیده بودیم که تنها راه نجات گرو گذاشتن یا فروختن دوربین حاجی است، چون مسلم بود که حاجی به ژنو رفته و معلوم نبود به این زودی ها برگرده. با آنکه گرسنگی اذیت می‌کرد و قوه زیادی نداشتیم با سرعت راه می‌رفتیم، گاهی می‌دویدیم بدون رد و بدل کردن یک کلمه تا شهر رفتیم. به 2-3 مغازه لوازم عکاسی فروشی سر زدیم و ماجرا را گفتیم. هیچ کدام حاضر نشدند دوربین را گرو بردارند. از گرو گذاشتن مایوس شدیم، دل به دریا زدیم و تصمیم گرفتیم آن را بفروشیم، ولی یک موضوع را فراموش کرده بودیم و آن این بود که در فرانسه محال است مغازه ها این قبیل اشیا را از دست کسی بخرند، چون اگر تصادفاً مال مسروق باشد علاوه بر ضرر مادی مورد تعقیب هم قرار می گیرند. رسم بر این است که خریدار آدرس فروشنده را می گیرد و به منزل او می رود و در آنجا معامله را طی می کنند که آدرس فروشنده را داشته باشند و ما تا حدود ظهر آن روز تمام مغازه های لوازم عکاسی فروشی را زیر پا گذاشتیم. وقتی می فهمیدند که در انسی ساکن نیستیم و کنار دریاچه چادر زده ایم با عذرخواهی جواب من می کردند. عاقبت در حدود یک بعد از ظهر مأیوس و بدحال به چادر برگشتیم. باز جلوی چادر روی چمنها نشستیم. یأس ما دقیقه به دقیقه زیادتر می شد. لوسین به خصوص خیلی روحیش را باخته بود. می گفت می ترسد شب در خواب بمیرد و صبح دیگر چشم باز نکند. من سعی می کردم او را تسلا بدهم. هر قدر سعی می کردیم از یک موضوع دیگر صحبت کنیم، باز صحبت من به نان و غذا می کشید. یک ساعتی با همین وضع گذشت. مومو دختر موطلایی. صحبت را قطع کردیم، سرمان را روی زانو گذاشتیم و به فکر فرو رفتیم. بعد از چند دقیقه لوسین با آرنج به بازوی من زد. وقتی سرم را بلند کردم دیدم با چشم یک دختر بچه 2 ساله موطلایی را که در 2-3 متری ما ایستاده و با تعجب به ما نگاه می کرد به من نشان داد. فوراً مقصود او را حد زدم، چون دخترک یک نانشیرینی بزرگ در دست داشت و مشغول خوردن آن بود. هر دو با هم با لبخند مصنوعی به بچه اشاره کردیم که جلو بیاید، ولی بچه از جا تکان نخورد و همینطور ما را نگاه می کرد. هر دو آهسته از جا بلند شدیم، در حالی که چشم به دست او دوخته بودیم به طرف او رفتیم، ولی دخترک مثل اینکه خطری که شیرینی لذیذ او را تهدید می کرد حس کرده بود یک باره پشت به ما کرد. من و لوسین دنبال او دویدیم. قبل از اینکه به او برسیم جلوی یکی از چادرهای همسایه ما رسید و مامانگویان خود را در بغل یک خانم جوان که با 2-3 نفر دیگر مشغول خوردن غذا بودند انداخت. آن خانم نگاهی به طرف من انداخت، در نگاهش علائم تعجب دیده می شد. من خیلی خجل شده بودم. فکری به خاطرم رسید، با تبسم مصنوعی گفتم این دختر شماست خانم؟ گفت بله. چطور؟ گفتم هیچ، ما دیدیم قیافش قشنگ و فوتوژنیک است، خواستیم یک عکس از او بیاندازیم، فرار کرد. آن خانم با لحن سرزنش‌آمیزی به دختر بچه گفت مومو چرا نگذاشتی عکست رو بندازند؟ این آقا کاری با تو نداره، میخواد عکست رو بندازه. بیا برو هر جا که گفتن بایست عکست را بیاندازد. من و لوسین با نگاه و تبسم بچه را تشویق به قبول پیشنهاد مادرش میکردیم. بچه نگاهی به ما انداخت و به طرف ما آمد. من فوراً دست او را گرفتم و گفتم بیا کوچولو، اینجا آفتاب نیست، بیا بریم اون طرفتر. در این موقع آن خانم در حالی که در برابر چشمهای آرزومند ما یک تکه سوسیسون در دهان میگذاشت بچه را به طرف خود کشید، کمی زلفهای او را شانه زد و موقعی که ما دست او را گرفتیم که ببریم باز او را متوقف کرد. شیرینی را از دست او گرفت، به کناری گذاشت و گفت این شیرینی را بگذار کنار، خوب نیست توی عکس. من و لوسین یک بار وارفتیم، ولی برای حفظ آبرو دست بچه را گرفتیم و چند متر دورتر بردیم. لوسین در حالی که نگاه‌های غضب‌آلودی به بچه می‌انداخت آهسته گفت مبادا عکس این بچه را بندازی، حیف از فیلم، حالا که دیگه شیرینی هم دستش نیست. من صحبت او را قطع کردم و گفتم بذار یه عکس ازش بندازیم، چون ممکنه در مقابل این کار مادرش یک تعارف و دعوتی به خوراکی بکنه. دوربین را برداشتم، روی یک نیمکت چوبی نشاندمش و یک عکس از او انداختم که هنوز آن را دارم. هر وقت آن را میبینم یاد بدبختی آن روز و روزهای بعد از آن میفتم. وقتی بچه را پیش مادرش برگرداندیم دست او را گرفت و کنار خودش نشاند و کوچکترین تعارفی نکرد، فقط یک مرسی خشک و خالی نثار ما کرد. مدت یک رو بی جهت آنجا ایستادیم و حرفهای مختلف زدیم و وقتی دیدیم فایده ای از ایستادن متصور نیست، در حالی که چشم به نانهایی که در سفره آنها بود دوخته بودیم، خداحافظی کردیم و سر جای خودمان برگشتیم. باز جلوی چادر نشستیم. دلم به حال این دختر بیچاره میسوخت که در اثر بیفکری حاجی تعطیلاتش با چه بدبختی طی میشد. صید ماهی. چند دقیقه نگذشته بود که یک باره لوسین بازوی مرا تکان داد. گفت یه فکری به خاطرم رسیده. چطوره بریم کنار دریاچه یه ماهی بگیریم بپزیم بخوریم؟ چراغ خوراکپزی الکل داره. فرصت تعمق بیشتری نداشتیم. یک سنجاق قفلی و یک تکه بند پیدا کردیم. یک چوب بلند هم از یک درخت کندیم. سنجاق را سر بند و بند را سر چوب بستیم و کنار دریاچه رفتیم. مدت نیم ساعت دنبال کرم گشتیم. بالاخره چند تا کرم پیدا کردیم و سر سنجاق زدیم تا ساعت 6 بعد از ظهر قلاب ما در آب بود. هر چند دقیقه یک بار ماهی ها کرم سر سنجاق را می خوردند ولی به دام نمی افتادند. چند بار من به جستجوی کرم رفتم و رفته رفته خوشحالی که بعد از ظهور این فکر در مغزمان پیدا شده بود جای خود را به غم و ناامیدی می داد. ساعت 6 بعد از ظهر کوفته و درمانده از جا بلند شدیم. چوب و بند را دور انداختیم و به طرف چادرها برگشتیم. در فاصله این چند ساعت آفتاب ناپدید شده بود و ابرها آسمان را پوشانده بود. موقعی که به طرف چادرها برگشتیم باران شروع به باریدن کرد. قیافه‌های مهنت زده عجیبی پیدا کرده بودیم. لوسین خود را به من تکه داد و با بیحالی راه می آمد. به داخل یکی از چادرها رفتیم و هر کدام در گوشه‌ای افتادیم. چشمهای من بسته بود ولی لوسین مرتب حرف می زد. تعریف غذاهای خوبی را که منزل پدر و مادرش می خورده می کرد. من او را تسلا می دادم. تا اواخر شب به همین حال افتاده بودیم. آخر شب به او قول دادم که فردا صبح یک فکر اساسی بکنم و تصادفاً بهتر از شب پیش خوابیدیم. صبح ساعت 7 از خواب بیدار شدیم. لوسین با رنگ پریده و چشمهای پر از سوال پیش من آمد و حساب می کرد که 36 ساعت بود چیزی نخورده بودیم. من در فکر بودم که راه حلی برای موقعیت بغرنجمان پیدا کنیم. لوسین کنار من نشسته و ساکت بود. بطری شراب. یک بار چشم من در کناری لابلای علفها به سر یک بطری جای شراب افتاد. از جا بلند شدم، علفها را کنار زدم. دیدم بطری سالم بود ولی تا نزدیک دهانه آن گل خشک شده بود. نگاهی به لوسین کردم. یادمان آمد که روز ورودمان شراب خریده بودیم و دکاندار 30 فرانک گرو بطری برداشته بود که هر وقت آن را پس ببریم 30 فرانک به ما پس بدهد. ولی بدبختانه جینت همان روز توی آن را پر از گل کرده و یک شاخه کوچک علف هم لای گل گیر کرده بود. با عجله با یک تکه چوب شروع به تراشیدن گل خشک شده توی بطری کردیم. نصف آن را خالی کردیم ولی قسمت ته آن کنده نمی شد. بطری را پر از آب کردیم و به انتظار خیز خوردن آن نشستیم. هر طور بود تا ساعت 10 صبح آن را پاک کردیم، شستیم و با عجله به دکان بقالی که شراب را از او خریده بودیم رفتیم. با کمال شجاعت داخل دکان شدیم، بطری را دادیم و 30 فرانک، یعنی مبلغی که در حدود 3-4 قران بود، گرفتیم. برق شعف در چشمهای هر دو ما می درخشید و با سرعت به طرف دکان نانوایی رفتیم. در میان خرمنها با تعجب و تأثر دیدیم دکان نانوایی به علت خراب شدن فر بسته است. از فرط خستگی و ضعف و ناامیدی آهی از گلوی هر دومان بیرون آمد و رفتن 2-3 کیلومتر راه تا نانوایی شهر برای خریدن یک تکه نان مافوق تحمل ما بود. 200-300 قدم بدون اراده راه رفتیم. یک بار لوسین مرا متوقف کرد و با دست محلی را نشان داد و به طرفی که او نشان داده بود نگاه کردم، دیدم در محوطه وسیعی چادر یک سیرک بزرگ را برپا کرده بودند. توضیح آنکه سیرک‌های سیار به هر شهری که می رسید غیر از برنامه شبانه، روزها قفس‌های حیوانات را در محوطه وسیعی با نظم و ترتیب خاصی قرار می دهند و تقریبا یک باغ وحش کوچک موقت درست می کنند که مردم به تماشای حیوانات می روند و اکثرا این تماشا مجانی است و کار تبلیغ برنامه شب را می کند و معمولا در این گونه جاها یک نانفروش مخصوص حیوانات بساطش را میان قفسها پهن می کند و نانهای مخصوصی به قیمت خیلی ارزان می فروشند که مردم می خرند و از پشت میله های قفس برای حیوانات می اندازند. و لوسین مرا متوجه وجود آنجا و مقداری از این نانهای مخصوص کرد که در وسط محوطه به ما و حیوانات چشمک می زدند. رفتن تا نانوایی فوق تحمل ما بود. وانگهی این نانها خیلی ارزانتر از نان معمولی آدمها بود. با عجله خودمان را به فروشنده رساندیم و با 30 فرانک دو نان گرد خریدیم. تا خواستیم آن را به طرف دهان ببریم متوجه شدیم که جمعی ما را نگاه می کنند و عجله ما در رفتن به طرف فروشنده و در خرید نانها کنجکاوی آنها را تحریک کرده بود. ناچار خودمان را جمع جور کردیم و به طرف نزدیکترین قفس که قفس میمونها بود رفتیم و با دقت مقدار فوق‌العاده کمی از گوشه یکی از نانها کندیم و جلوی یک میمون انداخت. در این موقع از عقب یک نفر نگهبان اونیفورم پوشیده با لحن تندی گفت: آهای آقا، خانم، از این نونها به میمونها ندین، مریض میشن. این نونها رو فقط خرسها میخورن. و در حالی که دست خود را پشت ما گذاشته بود، ما را به طرف قفسی که در آن دو خرس سر دو پا ایستاده و به ما نگاه می کردند راند و خودش همراه ما آمد و قبل از اینکه ما فرصت ادای کلمه ای را داشته باشیم یکی از نانها را از دست من گرفت و یک تکه از آن را جدا کرد و از لای میله ها جلوی یکی از خرس ها انداخت و گفت: ببینید چه خوب می خورن؟ من فرصت ندادم به کارش ادامه دهد. نان را از دستش قاپیدم، دست لوسین را گرفتم و در حالی که با سرعت از او دور می شدیم گفتم: نه، بدید، می خوام بدم به خرس‌های اون طرف. گفت: اما آقا، اون طرف دیگه خرس نیست. من و لوسین بدون این که به فریاد او توجه کنیم دوان دوان از آن محوطه خارج شدیم. میوه دزدی. آن روز بعد از آن که نانهای مخصوص خرس‌ها را در آب خیساندیم و خوردیم، تا 4 بعد از ظهر در چادرهای من دراز کشیدیم. بدبختانه با تمام سفتی و سختی خیلی سریع الهضم بودند. ساعت 4 گرسنگی فشار آورد. باز به فکر شکم افتادیم. لوسین پیشنهاد تازه‌ای کرد. فرصت تعمق و تفکر کور زیاد نداشتیم. با آنکه پیشنهادش زیاد با موازین اخلاقی مطابقت نمی کرد، برای اجرای آن از جا بلند شدیم و به طرف باقی که زیاد با محل ما فاصله نداشت به راه افتادیم. قصد ما دزدیدن میوه بود. از دیوار خیلی کوتاه باغ به آن طرف پریدیم. بدبختانه در دسترس ما جز چند درخت هلو نبود و تازه میوه های آنها هنوز کال بود. من با کمک لوسین از یکی از درخت ها رفتم بالا و مشغول چیدن هلوها شدم. هنوز جیب هایم کاملا پر نشده بود که صدای پارس سگی از آن طرف باغ بلند شد. از درخت پریدم پایین، با سرعت به طرف دیوار باغ دویدیم. از نزدیک شدن صدای سگ معلوم بود که با سرعت برق به طرف ما می دوید و درست وقتی از دیوار باغ به این طرف پریدیم، یک سگ گرگی نتراشیده نخراشیده به پای دیوار رسید. خوشبختانه همان پای دیوار متوقف شد و علت توقف او این بود که صاحب خانه از آن طرف باغ او را صدا زد، وگرنه پریدن از دیوار ظاهراً برایش خیلی آسان بود. لوسین تفلک از وحشت رنگش مثل گچ سفید شده بود، ولی میخواست همان موقع آن هلوهای کال را بخورد و من چون دیدم هضم آنها برای معده‌های ضعیف و رنجور ما کار آسانی نخواهد بود، نگذاشتم بخورد. بنا به پیشنهاد من به چادرها برگشتیم. میوه‌ها را در ظرف ریخته مقداری آب به آن اضافه کردیم و روی چراغ الکلی گذاشتیم و در حدود ساعت 7 بود که با اشتهای کامل این کمپوت بدون شیرینی را خوردیم و به قول سعدی این شلغم پخته به چشم ما مرغ بریان شده بود.